مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب عقائد الامامیه، استاد شریفاتی، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث ما منتهی شد به عقیده شیعه 12 امامی در باب توحید و یگانه دانستن خداوند متعال، و روشن شد که ما هم قائلیم به توحید در ذات خداوند، به این معنا که ذات خداوند وجودی است که همسنخ بقیه موجودات نیست و دارای وحدت خاصی است که در این وحدت هیچ موجود دیگری شرکت نداره و از این مدل و از این کیفیت وحدت برخوردار نیست، چرا که همه موجودات ما سوى الله متجزی و مرکب از اجزا هستند. در مقابل ذات قدوس خداوند است که موجودی است غیر متجزی، غیر مرکب، غیر دارای اجزا. تصور اجزا هم در مورد ذات او بی‌معناست و همچه ذاتی تعدد در مورد او معنی نداره. و همچنین ما قائلیم به توحید در صفات ربوبی و صفات خداوند، به این معنا که صفات خداوند عین ذات او هست. و همچنین قائلیم به توحید در عبادت خداوند، بدین معنا که عبادت مختص به ذات خداوند است و احدی غیر از خداوند صلاحیت عبادت نداره، و اگر کسی عبادت غیر خدا بکند و یا خدا را با اون غیر در عبادت شریک قرار بدهد مشرک است. این سه قسم توحیدی که جزء عقاید ما شیعه امامیه است، هر سه قسم اینها احتیاج به توضیحاتی داره و گرچه قسمتی از اونها گذشته، اجمالاً به خاطر اهمیت بحث و دقت این مبحث در هر کدام ما توضیحات مختصری عرض میکنیم. اما نسبت به توحید در ذات خداوند، آنچه که نظر بزرگان علما و متکلمین ما هست و اصل اونها هم تعلیم یافته و آموزش یافته از جانب ائمه هدات معصومین می باشن، اینه که موجوداتی غیر از ذات خداوند ما سوى الله، هرچی که در نظر بگیرید، موجودی است مرکب از اجزا واقعی خارجی داره. این مجموعه اجزا تشکیل دهنده یک موجوده، مثل این کتاب. این کتاب اجزایی داره، اوراقی داره، هر ورقی از او دارای اجزایی هست که ما اگر چنانچه او را دو تکه بکنیم وحدت او به هم میخوره. مثلا این یک کتاب را اگر به دست صحافی بدیم ممکنه از وسط دو تکه بکنه و جلد بکنه بشه دو کتاب. اینکه این کتاب یک کتاب هست معناش اینه که این مجموعه اجزا دور هم نشسته، به یک کیفیت خاصی مرتب شده، مجلد شده، شده یک کتاب. در این حال میشه این رو دو قسمتش کرد که بشه دو کتاب، میشه سه قسمتش کرد بشه سه کتاب. هر ورقی از او را میشه دو تکه کرد. حتی اگر اجزا بسیار ریز بشوند، عقل ما اجازه میده و محال نمیدونه، ممکن میدونه که اون جزء کوچک هم دو جزء بشود. و همچنین این کتاب رو با این کتاب میشه ترکیب کرد با هم دیگه و جلدش کرد، هر دو بشود یک کتاب. یعنی دو کتاب تبدیل ترکیب بشه یک کتاب. تجزیه اجزا و ترکیب اجزا خصوصیت ما سوى الله در تمام موجودات چنینه، در ملائکه، در ارواح، در انسانها، در حیوانات، در همه موجودات عالم بالا، عالم پایین جبرئیل و میکائیل با هم در نظر بگیری یک موجودن، جدا جدا در نظر بگیری دو موجودن. روح شخصی به نام زید با روح شخصی به نام عمر دو شیئن، کنار هم در نظر بگیری میشه یک شی، جدا در نظر بگیری میشه دو شی. خداوند متعال چون اجزا ندارد هیچگاه نمیشه او را بگیم خب ما دو چیز در نظر میگیریم بشه دو تا، یا چیزی را در کنار او در نظر میگیریم. او مرکب نیست، متجزی نیست که بشود دو جزء در نظر گرفت. لذا وحدتی که ذات قدوس خداوند دارد، این وحدت منحصر به ذات او هست، اصلا تعدد در اونجا تصور نداره. اون یکی هست که دو ندارد، برخلاف وحدت های عددی. این کتاب یکی هست که دو دارد، می شود دو تکه کرد. این خلاصه یک بحث نسبتاً مفصل و ارزشمندی که در بحث توحید در ذات داریم. فلاسفه نظر دیگری دارند و مباحث دیگری مطرح شده و اونها چون مردود هست و مخدوش هست پیش متکلمین و بزرگان ما که مناقشات او در جای خودش بیان شده و مستلزم تالی فاسدهای فراوان هست، عقلن و نقلن حرف قابل قبولی نیست. ما به همین خلاصه از بحث روایات و بحث متکلمین اکتفا می کنیم. در این قسمت که توحید در ذات خداوند باشه، یک روایتی را عرض بکنم، شنیدنی هست. روایت در کتاب توحید صدوق نقل شده، در کتاب شریف کافی در بحث توحید ذکر شده. روایتی هست، شخصی به نام فتح ابن یزید اهل جرجان که گرگان باشه، میگه خدمت ابوالحسن رسیدم، که به احتمال زیاد مراد ابوالحسن الهادی امام دهم علیه السلام هست و شاید هم مراد حضرت رضا علیه السلام باشه، چنانچه مرحوم صدوق این چنین تلقی فرموده و در کتاب عیون اخبار رضا هم ذکر فرموده. و سوالاتی را خدمت امام علیه السلام عرض کرده و از امام جوابهایی شنیده. یک سوال و جوابش که مربوط به بحث ما هست و بسیار جلب توجه میکنه اینه. میگه خدمت امام عرض کردم، شما که میفرمایید تشبیه در ذات خداوند باطله و خداوند هیچ گونه شباهتی به ما موجودات نداره، مگر خداوند واحد نیست؟ یگانه نیست، یک موجود نیست. خب ما هم یک موجودیم، مگر من که فتح ابن یزید جرجانی باشم یک نفر نیستم؟ هر کدام از ما یک نفریم، خدا هم یک نفره. آیا در وحدانیت ما شبیه خداوند متعال نشدیم؟ امام علیه السلام در جواب می‌فرماید اهلته، این حرف محالی هست که زدی. بعد در توضیحش می‌فرماید درسته که ما هر کدام از ما انسان‌ها واحدیم، هر کسی یک نفره، دو نفر که نیست، ولیکن ما مجموعه ای از اجزا هستیم که با هم ترکیب شده ایم، یک انسان رو تشکیل داده ایم. به تعبیر امام می‌فرماید مرکبی از خون و گوشت و پوست و استخوان و مو و این اجزایی که تشکیل دهنده یک بدن است، این مجموعه اجزا چون به یک کیفیت خاصی ترکیب شده، یک سر دارد، دو دست دارد، به این ترتیبی که یک بدن انسان را تشکیل میده، بنابراین ما میگیم فلان شخص یک نفره و هر کسی یک نفر. در این حال میشه اونها را از هم جدا کرد. اگر این ترکیب اجزا توسط یک دستگاهی مثل دستگاه رحم که در بدن زن هست بتونه از این اجزاء بدن تشکیل بده و ترکیب بکند یک نوزاد و بچه ای را، میگیم دو نفره. این زنی که باردار هست دو نفره. پس یک نفر بودن، دو نفر بودن به این اجزاء خاصیه که با هم دیگه ترکیب شده. ولی ذات خداوند مرکب از اجزا نیست که بگیم تقسیم بشود، تجزیه بشود، بشه دو موجود، ترکیب بشود خودش یا با موجودات دیگر بشود یک موجود. ما غذا میخوریم، این غذا اگر به بدن ما جذب بشه، جذب شدن یعنی ترکیب شدن، اون غذا و اون سیبی که جدا بود با من که جدا بودم دو موجود بودیم، ولی وقتی که جذب بدن من شد میگیم یک موجودی که فربه شده، بزرگتر شده، سنگین وستر شده. پس بنابراین ترکیب و تجزیه خصوصیت ما سوى اللهه. لذا ما اگر واحدیم این وحدتش مثل وحدت این کتاب میمونه، بقیه موجودات ما سوى الله هم این چنینن، ولی ذات خداوند چون ترکیب و تجزیه حقیقی در مورد او محاله و قابل تصور نیست، چرا که او اجزا ندارد، وحدت او وحدت انحصاری است. قل هو الله احد. قسم دوم توحید بنابر عقیده شیعه امامیه عبارت است از توحید در صفات که در ادامه بحث مفصلا به او خواهیم رسید انشاءالله. قسم سوم توحید که در فهرست بحث عرض کردم توحید در عبادت خداونده، بدین معنا که عبادت یعنی نهایت تواضع و کرنش، خضوع مختص ذات خداونده، مولای حقیقی اوست، عبدم ما هستیم و ما جز در مقابل خداوند حق عبودیت نداریم. این عبودیت فرقی نمی کنه که نماز باشه یا زکات باشه یا قرائت قرآن باشه، واجب باشد مثل نمازهای واجب یومیه یا مستحبی باشه مثل نمازهای مستحبی، هر چی که عبادت حساب می شود فقط برای خداوند است. اینم عقیده ما شیعه امامیه است. در توضیح این قسمت بیان میشه که بعضی از عبادات عباداتیه که ظاهرش کاملا روشنه که اون شخص عبادت کننده و عابد نیت میکند خداوند متعال، مثل نماز. گرچه نماز خودش سجده ای دارد که به یک طرفی و به یک سوی قرار میگیره، همانطوری که ما در سجده در نماز به طرف کعبه مقدس می ایستیم و این شرافتی است برای اون مکان مقدس، ولیکن عبادت برای خداونده. بعضی از عبادات چون به طرف اشخاصی است، به طرف موجوداتی است، انسان‌هایی است، ممکن است کسی توهم بکنه که این عبادت اون شخص و اون انسان شد، مثل عیادت مریض، زیارت قبور. اگر دقت بشه در همون نماز و سجده در نماز که به طرف کعبه انجام میشه، روشن میشه که این جور عبادات هم که به طرف اشخاص انسان قدم بر میدارد، میرود زیارت مؤمنی، عیادت مریضی و یا زیارت قبر مؤمنی و یا قبر نبی از انبیاء الله، اینها همه به خاطر خداست، منتها عبادت شکلش از جهت مدل و شکل ظاهری به این کیفیت است که قدم بر میدارد به طرف مریضی به عنوان عیادت میره، چون خدا میپسندد، لله هست، چون دستور خداست و مورد تأکید الهی است. عیادت المریض میشه عبادت الله، ولی این عبادت از جهت شکلی به طرف مریضی رفتن و یا مانند دست ترحم بر سر یتیمی کشیدن، این عبادت خداست چون مورد تأکید خداونده، ولیکن شکل عبادت این هست که دست ترحم بر سر یتیم بکش و همچنین از زیارت القبور. پس این توهم از بین رفت. گرچه اصرار دارند جامعه وهابیت و قبل از اونها مثل ابن تیمیه و امثال اینها که این جور عبادات که زیارت قبور باشه را یکی از آنها شرک حساب بکنن، ولیکن از جهت بحثی و علمی جوابش روشنه. اضافه تر از این دیگه جنبه های اغراض شخصی و تبلیغی علیه شیعه داره که این جنبه البته برای وهابیت و قسمتی از کسانی که دنبال مباحث علمی نیستند، چون میبینن ترویج و تبلیغ از مذهب حق و تعظیم شعائر الهی به زیارت و امثال اینها هست، طبعا از بحث علمی فراتر رفتن و دست به تبلیغات غیر علمی میزنن. خب دیگه جواب اینجور مباحث از جهت علمی روشن شد. این قسمت که توحید در عبادت باشه رو مرحوم مظفر در ادامه فرمایشاتشون چنان فرموده، میفرماید فان عیادت المریض مثلا فی نفسها عمل صالح یتقرب به العبد الی الله تعالی. عیادت مریض به عنوان مثال خودش یه عمل صالحیه. دلیل این که عمل صالح هم هست اینه که روایات فراوانی درباره عیادت مریض همه طوائف مسلمین نقل کردن. صلاحیت دارد که تقرب الی الله با او پیدا بکنیم، مثل نماز خوندن. و لیسه هو تقربان الی المریض، این توهم را احدی نداره که ما تقرب به مریض داریم پیدا میکنیم. تقرب الی الله شکل عبادت اینه که طرف مریض بری. عیادت مریض بدون اینکه پیش مریض بری که امکان نداره. یوجب ان یجعل عمله عبادتا لغیر الله تعالی، این معنی نداره که این عبادت غیر خدا شد. او شرک فی عبادته، یا این شرک در عبادت خداونده. نه، عیادت مریض به طرف مریض رفتن است لله. و کذالک باقی امثال هذه الاعمال الصالحه، بقیه اعمال صالحی هم که به طرف شخصی هست یا مکانی هست. شما اگر به طرف مسجد بروید، قدم برداشتن به طرف بیت الله، هر مسجدی از مساجد الله استحباب داره، ولی خب قدم برداشتن به طرف مسجده، شکل عبادت اینه. کمان که عیادت مریض قدم برداشتن به طرف خانه مریضه، ترحم بر یتیم دست کشیدن بر سر یتیمه، ولی همه اینها شکل‌های مختلف عبادت ذات قدوس خداوند است. زیارت القبور هم عیناً از همین قرار، منتها به خاطر نکاتی که جنبه علمی نداره وهابیت و امثال اینها روی این زیارت القبور چون تعظیم شعائر بزرگ الهی هست حساسیت نشون میدن. و کذالک باقی امثال هذه الاعمال الصالحه التي منها زیارت القبور، که یکی از اونها هم زیارت قبور اولیا و انبیای الهی هست. و اقامت المعاتم، این که انسان در ایام عاشورا مثلا مجالس سوگواری ابا عبدالله الحسین برقرار میکنه یا مجالس سوگواری بقیه ائمه هدات معصومین، حضرت زهرا، پیغمبر اکرم، یا مجالس و محافلی که در موالید ائمه علیهم السلام در 27 رجب به مناسبت مبعث رسول الله و هاکذا در 17 ربیع الاول به مناسبت میلاد با برکت رسول الله برقرار میشه، اینها همه تقربا الی الله است، گرچه شکل عبادت نام پیغمبر یا ائمه یا قبر آنها مطرح. و تشییع الجنائز و زیارت الاخوان. بعد مرحوم مظفر میفرماد و اما کون و زیارت القبور و اقامت المعاتم من الاعمال الصالحه. ممکن است کسی از ما سوال بکنه که بله، عیادت مریض قبول داریم که از اعمال صالحه و از مصادیق و صغریات عبادت الله، ولی زیارت القبول به چه دلیل؟ اقامه معاتم به چه دلیل؟ خب این روشنه که موارد عبادت خداوند، این که چه چیزی عبادت خداوند هست، چه چیزی عبادت خداوند نیست، آیا نماز به چه کیفیت خوانده می شود، چه نمازی عبادته، چه نمازی عبادت نیست، آیا روزه چه روزی عبادت خداونده، روزه چه روزی عبادت خداوند نیست، این از مباحث فقهیه و در مباحث اعتقادات نباید سوال از مباحث فقهی بشه. اونو در مباحث فقهی فقها مدارک و ادله اونها را مطرح فرموده اند. اما کون و زیارت القبور و اقامت المعاتم من الاعمال الصالحه الشرعیه، اینکه زیارت قبور و اقامه مجالس مذهبی عزاداری مثلا از اعمال صالح و از مصادیق و صغریات عبادت خداوند باشد، این فذلک یثبت فی علم الفقه، اینو در علم فقه بحث شده. و لیس هنا موضوع اثبات، اینجا جای اثبات اون نیست، اینجا یعنی در مباحث اعتقادات. و الغرض آنچه که غرض ما بود از ذکر این بحث این بود که ان اقامت هذه الاعمال ليست من نوع الشرك في العباده، به پا داشتن مجالس عزا برای امام حسین مثلا و یا زیارت قبور ائمه خدا علیهم السلام و یا زیارت قبر رسول الله، اینها از اقسام شرک در عبادت نیست که ما یتوهمه البعض، که بعضی که عمده وهابیت باشه یا کسانی که افکار اونها درشون اثر گذاشته توهم کردن، چنین نیست. و لیس المقصود منها عبادت الائمه، مقصود از زیارت امامی از ائمه رفتن عبادت اون امام نیست، بلکه چون این عمل مطلوب خداونده خب زیارت اون امام میریم، کمان که زیارت الاخوان برادران ایمانی انسان زیارت اونها بره، خانه اونها سرکشی بکنه و امثال اینها مطلوب خداونده. و لیس المقصود منها عبادت الائمه، پس مقصود از این که انسان زیارت قبر امام میره چیه؟ و انما المقصود منها احیاء امرهم، مقصود از این که زیارت امام حسین، حضرت رضا، بقیه ائمه میری اینه که امر اونها احیا بشود، شخصیت اونها تعظیم بشود، چون این احیاء الامر و تعظیم شخصیت، معرفی اونها مورد پسند خداونده، ترویج دین الهی هست. و لیس المقصود منها عبادت الائمه، بلکه مقصود تجدید و ذکر همینه که یاد اونها در خاطره ها باقی بماند، یاد رسول الله بماند تا نسلهای بعدی با او آشنا بشوند، و این مطلوب خداونده. و تعظیم و شعائر الله فیهم، این شعائر الهی، شعارهای الهی را در مورد اونها بزرگ داشته، شعائر الهی هست، چنانچه خود قرآن فرموده است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی که تعظیم شعائر الهی بکند این علامت اینه که قلب او دارای تقوا هست و برای تعظیم دین و عبادت خداوند می تپد. نتیجه بحث این شد فکل هذه اعمال صالحه ثبت من الشرع استحبابها، تمام اینها که زیارت القبور از جمله اونها هست، زیارت الاخوان، عیادت المریض، تشییع جنازه، مثل نماز خوندن و امثال اینها، تمام اعمالی هست جز اعمال صالح، پسندیده، مطلوب خداوند، ثبت من الشرع استحبابها، و در علم فقه ادله استحباب اونها مثلا روایت اونها ذکر شده است، مثل اینکه ما روایاتی داریم که حتی اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر اکرم به زیارت قبور در قبرستان بقیع می رفتن. فاذا جاء الانسان متقربا بها الى الله تعالى طالبا مرضاته، اگر انسانی به قصد تقرب الالله، چون خدا میپسندد و در فقه استحبابش ثابت شده است، از باب طلب مرضات الهی به طرف زیارت قبری از قبور برود، استحق الثواب منه و نال جزاءه، چنین شخصی مستحق ثواب الهی میشود و به ثواب او نائل میشود، همونطوری که نماز بخونه به ثوابش میرسه. خب به حمد الله و المنه دفتر این بحث هم با کمال اختصار پیچیده شد و خلاصه بحث این شد که ما قائلیم به توحید در عبادت خداوند، و توحید در عبادت منظور این هست که عبادت منحصر به ذات خداونده و هر عملی که به عنوان مصداق عبادت خداوند باشد فقط لله باید انجام بشه، نیت باید به خاطر خدا باشه و باید در فقه استحباب او ثابت شده باشه، و هرچی که در فقه استحباب او ثابت شده باید برای خدا انجام بشه. بنابراین بنابر عقیده ما امامیه، اگر کسی نماز بخوند نه به خاطر لله بلکه به خاطر شخص دیگری که این مشرکه، اگر کسی سجده بکند نه به خاطر خداوند بلکه به خاطر کسی دیگری، یعنی سجده لغیر الله بکند، عمل حرامی مرتکب شده. و زیارت قبری از قبور اولیای الهی هم اگر بکند به خاطر ریا و به خاطر غیر خداوند، این مشرکه. بلکه زیارت القبور لله است، کما اینکه نماز لله است، سجده لله است، منتها شکل عبادت همونطوری که در نماز به طرف کعبه می ایستیم شکل زیارت القبور و این عبادت همینه که به طرف قبر برویم تا زیارت حاصل بشود لله، و این منافات با توحید در عبادت نداره. در بحث هفتم، اصحاب عقیدتنا فی صفاته تعالی، عقیده ما شیعیان درباره صفات خداوند چی هست؟ اینا در بند قبلی و در بحث سابق عرض کردیم که توحید در صفات مثل توحید در ذات و هر دو مانند توحید در عبادت جزء اعتقادات ما امامیه هست. توحید در ذات در حد مختصری توضیحاتی درباره او گذشت، توحید در عبادت هم روشن شد، اما توحید در صفات، توحید در صفات احتیاج به بیانی داره و چون در این مسئله هم گروهی به خطا رفته اند، مرحوم مظفر یک بحث مستقل رو درباره او در این بند هفتم ذکر فرموده. منظور از توحید در صفات این هست که بلا تردید ما میدانیم همه مسلمین اطلاع دارند که خداوند متعال دارای صفاتی همچون علم، قدرت، حیات هست، چنانچه در قرآن کریم مکرر به این مطلب تصریح شده که خداوند عالم است، قادر است، حکیم است، خالق است، رازق است، حی است، قیوم است. این صفاتی است که در خود قرآن کریم به صراحت ذکر شده. از جهت عقلی هم در مباحث کلام ثابت شده است که خداوند عالمه. دلیل عمده‌ای که متکلمین برای علم خداوند اقامه فرموده‌اند اینه که آثار عالمانه از خداوند سرزده. وقتی که ما نظر به مخلوقات الهی میکنیم، کما این که ثابت میکنیم خالقی برای این موجودات هست، وقتی که مثلا به برگ درختی، به یک موجود زنده ای نظر میکنیم، با نگاه عبرت به او نظر میکنیم، پی میبریم که این خالقی دارد، از ظرائفی که در خلقت او هست پی میبریم که این خالق عالم هم هست، چون این کار عالمانه است. مثلا وقتی که به سلول یک برگ درخت، فقط به یک سلول او به نظر عبرت نگاه بکنیم و دقایقی که در خلقت او به کار رفته را ملاحظه بکنیم، خواهیم دید که برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چه عجائب و غرایبی که در یک سلول او به کار رفته. بعد ارتباط این سلول ها از جهات مختلف، جذب آب، جذب نور، ترکیب اونها، مواد غذایی که در توسط این برگ ها تهیه میشه و توزیع میشه در این درخت، در میوه او، در شاخ و برگ او، و دقایقی که علم طبیعی و علوم تجربی قسمت مهمی از اونها را به او واقف شده، کما اینکه ثابت میکنه که این موجود خالقی داره، ثابت میکنه که اون خالق علم داشته که به این کیفیت ظریف و به این دقت در صنعت تک تک این برگ های یک درخت را ایجاد کرد. پس از اینجا ثابت میکنیم که خداوند عالمه. همچنین در بدن انسان، در دقایقی که در سر انگشت انسان، در همین قرار گرفتن ناخن در پشت انگشت، در اون ظرائف و دقایقی که در شبکیه چشم و در این کره چشم به کار رفته است، در بقیه اجزاء بدن، در روح انسان، تمام عالم وجود آیات الهی هست و این آیات همون طوری که اثبات وجود خداوند میکنه، اثبات علم خداوند میکنه و هاکذا اثبات قدرت خداوند متعال میکنه. اگر خداوند قادر نبود، چطور پس این موجودات عجیب و غریب را خلق فرموده؟ هم علم خدا، هم قدرت خدا، هم حیات خدا، اینها ثابت میشه. مراد از صفات الهی اینها هست. حالا عقیده ما در صفات الهی چیه؟ اول عقیده حق را ذکر میکنیم و بعد به بعضی از افکار غیر صحیحی که در این زمینه ذکر شده اشاره میکنیم. عقیده ما این هست که خداوند دارای این صفاته ولی دارای این صفات بودن خداوند به این معنا نیست که خدا موجودی صفات او موجود دیگری هست و این دو با هم ترکیب شده، به جوری که میشه خدا باشد و عالم نباشد و بعدن عالم بشود. ترکیب و تجزیه در ذات خداوند گذشت که باطله. لذا خدا علم دارد معنایی ندارد مگر اینکه ذات او علم است، اون ترکیب در مورد او معنا ندارد. خدا قادر است یعنی ذات او قدرت است، نه ذاتی است و قدرت که با هم دیگه ترکیب شده باشد. اگر بخوایم مثال بزنیم و این مسئله را یه اندکی توضیح بدیم، صفات ما انسان ها جدای از ذات ماست، لذا ما یک زمانی ضعیف بودیم قوی شدیم، در کودکی ضعیف بودیم نوزاد بودیم قدرت برداشتن چیزی رو نداشتیم، بعدن قدرت پیدا کردیم. جاهل بودیم با شرکت در کلاس‌های مختلف عالم شدیم، علم ما غیر از ذات ماست. این ترکیبی است از صفتی و ذاتی. در مورد خداوند این معنا باطله، صفاتی زائد بر ذات خداوند نداره. این را متکلمین ما که صاحب کتاب ما مرحوم آقای مظفرم از اونها باشه ذکر کردن که صفات الهی عین ذات خداونده. این است معنای توحید در صفات، یعنی صفات را اگر ما بر خدا ثابت میکنیم معناش این نیست که پس در ذات خدا ترکیبی قائل شدیم بین صفت و ذات، نه، این صفات عین ذاته و این هم از این اختصاصات ذات قدوس خداونده. فرموده است عقیدتنا فی صفاته تعالی، عقیده ما چی هست؟ و نعتقد ان من صفاته تعالی الثبوتیه الحقیقیه الکمالیه، ان من صفاته تعالی، ما معتقدیم که از جمله صفات خداوند چی هست؟ الثبوتیه الحقیقیه الکمالیه، صفات ثبوتی حقیقی کمالی هست که باعث کمال ذات الهی است. التي تسمى بصفات الجمال والكمال، که گاهی از اونها تعبیر میکنن به صفات جلال، صفات کمال، جمال و کمال. کل علم والقدرت والغنا والارادت والحیات، مثل صفت علم، صفت قدرت، صفت غنا، صفت اراده، صفت حیات. عقیده ما این است که هیه کلها عین ذاتهی، این صفات تماماً عین ذات خداونده. لیست هی صفات زائدت علیها، هیچ کدوم صفات زائد بر ذات الهی نیست. و لیس وجودها الا وجود الذات، اصلا وجود این صفات وجود خود ذاته، عینیت داره. ولو تصور این معنا برای ما مشکله، ولی تصور ذات خدا برای ما محاله. ما فقط این معنا را عقلمون درک میکنه که صفات خدا عین ذاتشه، چون ترکیب در ناحیه خدا باطله. فقدرته من حیث الوجود حیاته، و حیاته قدرته، وجود خدا را اگر بخواهیم درباره او صحبت بکنیم، این وجود عین علم است و عین حیات است، حیات عین قدرت است، قدرت عین علم است. و حیاته قدرته، بل هو قادر من حیث هو حی، خداوند قادر است از این جهت که زنده است و حیات دارد. و هو حی من حیث هو قادر، چون وحدت در ذات است. لا اثنینیت فی صفاته، صفات خداوند حتی وجودن، اگر وجود خدا را بحث درباره او بکنیم، من حیث الوجود، اینطور نیست که وجودهای مختلف ترکیب شده باشد، علم و قدرت و ذات بشود وجود خدای عالم قادر. هیچ گونه اثنینیت تعدد در ذات خدا معنا ندارد. لا اثنینیت فی صفاته و وجودها، و هاکذا الحال فی سایر صفاته الکمالیه، بقیه صفات ربوبیه از همین قرار است. تتمه بحث در جلسه آتی.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv